ساعت 11 پیش از 6 به وقت افغانستان هست. با عرض سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را به شما خواهیم داشت و ما در گزارش های خبری میشنوید که حکومت افغانستان گزارش تازه سازمان ملل متحد را بررسی میکند. گزارشی که در آن گفته شد بیش از نصف مردم افغانستان سال گذشته رشوت پرداختند. گزارش ها و مطالب دیگر هم در همین برنامه جا دارند و ما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. وزیر دفاع بریتانیا در یک سفر غیر منتظره به ولایت هلمند سفر کرد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان با اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل متحد موجودیت فساد در این وزارت را رد میکند. و وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر از بازداشت خبرنگاران توسط رژیم ایران ابراز نگرانی کرده است. تفصیل خبرها. وزیر دفاع بریتانیا در یک سفر غیر منتظره به ولایت هلمند سفر کرد تا با نیروهای کشورش دیدار کند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید فیلیپ هومان در راه بازگشت به لندن به روز پنجشنبه توقف در کابل هم داشت و با شماری از نیروها و قماندانان آن کشور در کابل دیدار کرد، اما در مورد این دیدارها جزئیات بیشتر دادن نشده است. سفر وزیر دفاع بریتانیا به افغانستان در حال صورت میگیرد که صدر اعظم آن کشور در همین هفته میزبان رهبران افغانستان و پاکستان بود. در این گفتگوها پروسه صلح افغانستان در صدر آجندای بحث های رهبران هر سه کشور قرار داشت. بریتانیا در حال حاضر از نظر نیروی نظامی پس از آمریکا بیشترین عسکر را به افغانستان فرستاده و بخش اعظم این نیروها در ولایت هلمند مستقرند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان با اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل متحد موجودیت فساد در این وزارت را رد میکند. در تازه ترین بررسی اداره مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد گفته شده که گراف فساد اداری در افغانستان در سال 2012 میلادی به 3.9 میلیارد دلار افزایش یافته است. در این گزارش از وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم به عنوان یک اداره آغشته با فساد نام برده شده، اما عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان این بررسی را با جدیت رد کرد. با گفته آقای نوربخش در نشر این گونه گزارش ها انگیزه های سیاسی وجود دارند.
وزارت تحصیلات عالی بانکی گزارش به شدت رد میکنه، اظهار میدارد که در فعالیت های وزارت تحصیلات عالی نه تنها فسادی وجود نداشته، بلکه شفافیت و قانونمندی به صورت روشن و واضح در او به مشاهده میرسه.
حکومت افغانستان میگوید در حال حاضر بالای این گزارش سازمان ملل متحد تحقیق میکند. صفت الله صحاف صافی رئیس دفتر مرکز رسانه های حکومت به رادیو آزادی گفت به نظر میرسد که در این گزارش مبالغه زیاد صورت گرفته است. یک نوروز در ولایت جوزجان خودکشی کرده است و گفته می شود که علت خودکشی وی ازدواج اجباری بود. هاجره یک دختر 17 ساله و باشنده قریه خاناباد ولسوالی آقچه بود که روز پنجشنبه خودش را حلق‌آویز کرد. عبدالمالک ممنون مدیر مبارزه با جرایم جنایی ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت همسر هاجره دو زن داشت و همین مسئله باعث افزایش خشونت های خانوادگی شد.
طبعا در فامیل ها نزاکت های آمدن علت و انگیزش به نظر من یعنی خشونت های فامیلی و یعنی یارسی های اجباری و یعنی چیز است.
مقامات در ولایت جوزجان همچنان میگویند در یک ماه گذشته این سومین قضیه است که بنابر خشونت های خانواده تنها در ولسوالی آقچه رخ میدهد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر از بازداشت خبرنگاران توسط رژیم ایران ابراز نگرانی کرده است. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این گونه اقدامات به صورت واضح نشان دهنده خاموش ساختن رسانه‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه جون در ایران است. ما عمیقا از بازداشت ده‌ها خبرنگار به اتهام جاسوسی و روابط با خبرگزاری‌های خارجی توسط رژیم ایران نگران هستیم. این گونه اقدامات به صورت واضح به همین معناست که آزادی بیان را خفه کنند، مناظره‌های سیاسی را محدود سازند و جریان نشر معلومات را در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه جون بسته کنند. ایران یکی از کشورهایی است که آزادی رسانه‌ها در آن در سطح خیلی پایین قرار دارد و تنها در یکی از همین موارد 17 روزنامه‌نگار دو هفته پیش از سوی مقامات آن کشور بازداشت شدند. با گزارش صفحه اینترنتی کلمه در ایران هیچ کسی نمی‌تواند با این خبرنگاران در زندان ایوین تهران ملاقات کند. سازمان همکاری های اسلامی خواهان گفتگوهای جدی میان حکومت سوریه و مخالفان رژیم آن کشور شده است. محمد مرسی رئیس جمهور مصر در پایان اجلاس دوروزه همین سازمان در قاهره گفت همه اعضا به این نیاز روی کار مشترک برای پایان دادن به این تراژدی که مردم سوریه را به چالش کشانده به توافق رسیدند. سازمان 57 عضوی همکاری های اسلامی از ابتکار مصر، ترکیه، ایران و عربستان سعودی برای میانجیگری جهت برگزاری گفتگوها میان رژیم رئیس جمهور بشار الاسد و مخالف فین حمایت کردند. این حرکت در حال صورت میگیرد که تقریبا دو سال از بحران سوریه میگذرد و گفته می شود که در این جریان بیش از 60,000 تن کشته شدند. سازمان همکاری های اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا مسئولیت هایش را در قبال خشونت و خون ریزی های سوریه ایفا کند. وزارت دفاع آمریکا از پلان پارسال برای فراهم آوری اسلحه به مخالفین رژیم سوریه حمایت کرده است. جنرال مارتین دمسی، لوید رستیز اردوی آمریکا به کمیته مجلس ثنای آن کشور دیروز گفت پنتاگون از این پلان که توسط دیوید پتریوس رئیس عمومی استخبارات مرکزی آمریکا پیشنهاد و مورد پشتیبانی هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا قرار گرفت حمایت میکند. گفته میشود که فراهم آوری اسلحه به مخالفان رژیم بشار الاسد به یکی از بحث های داخلی اداره آمریکا مبدل شده است. باراک رئیس جمهور ایالات متحده گفته که می خواهد بحران سوریه نه از طریق نظامی بلکه از راه سیاسی حل شود. در نظر است امروز همزمان با مراسم تدفین یک سیاستمدار مخالف حکومت تونس که اخیراً ترور شد، اعتراض‌ها و مظاهرات در این کشور را اندازی شوند. چوکری بلایت روز چهارشنبه هنگامی که از خانه بیرون شده بود و به سوی دفتر کار خود در حرکت بود، توسط یک مرد مسلح با ضرب گلوله کشته شد. قتل وی سبب اعتراض‌ها در پایتخت و دیگر شهرهای تونس شد. دیروز گروهی از اعتراض کننده‌ها دفتر مرکزی حزب اسلامگرای النهضه را که رهبر آن صدر اعظم حمدی جبالی است، آتش زدند. روز چهارشنبه جبالی گفت برای کاهش تنش‌ها حکومت را منحل کرده و یک کابینه غیر حزبی را تشکیل خواهد داد، اما گروه‌های ائتلاف کرده با حزب او با این اقدام مخالفت کردند. کارشناسان میگویند تونس درگیر تنش‌ها میان اسلامگرایان و رقیبان سکولار آنهاست. حالا رهبری حکومت تونس را اسلامگرایان در اختیار دارند. محکمه جرایم بین‌المللی از لیبیا خواسته است تا عبدالله سنوسی رئیس استخبارات رژیم معمر قذافی را به همین محکمه بسپارد. قاضی محکمه جرایم بین‌المللی روز پنجشنبه گفت آنها به مقامات لیبیایی دستور دادند تا به صورت فوری سنوسی را به محکمه تسلیم کنند. گفته می شود که تشنج میان ترابلس و محکمه جرایم بین‌المللی در مورد عبدالله سنوسی و سیف الاسلام پسر معمر قذافی به خاطر جرایم ضد بشریت در سال 2011 میلادی وجود داشته است. در صورتی که لیبیا از تسلیم دهی این دو تن خودداری کند، محکمه جرایم بین‌المللی می تواند تا این قضیه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع سازد. این محکمه دستور گرفتاری سیف الاسلام و عبدالله سنوسی را در ماه جون سال 2011 پس از آن صادر کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد با تحقیق در خصوص بدرفتاری ها در بحران لیبیا توافق کرد. و یک مرد بنگلادشی با تلاش برای استفاده از سلاح کشتار جمعی در بانک فدرال خزانه نیویورک مجرم شناخته شده است. به گفته مقامات این مرد قصد داشت تا همین بانک را منفجر سازد. محمد رضوان الهسان نفیس که 21 سال عمر دارد، روز پنجشنبه یعنی دیروز در جریان محکمه به جرایم تروریستی خود اعتراف کرد. سرویس خبری این ساعت را شنیدید. ساعت 11:08 به وقت افغانستان است. این هم گزارش هایی که در این ساعت جا دارند. حکومت افغانستان درباره گزارش تازه سازمان ملل متحد تحقیق می کند. گزارشی که در آن گفته شد بیش از نصف مردم افغانستان سال گذشته رشوت پرداختند. در یک گزارش دیگر سازمان ملل متحد می گوید که صدها کودک افغان در نتیجه حملات هوایی نیروهای آمریکایی کشته شدند. از وزیر فواید عامه افغانستان درباره وضعیت شهرهای سالنگ می پرسیم.
ما توسط پیرای توپ و اینا هم در کوچه را برای آخرین دفعه چک کردیم و باز دوباره سالنگ باز است. بیدن باز سالنگ کاملا نرمال است.
در همین ساعت از اختلاف نظرها میان کابل و جامعه جهانی درباره تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان نیز خواهید شنید و برنامه فکر نو هم در نیمه دوم ساعت جا دارد. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته میشنوید. رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. حکومت افغانستان گزارش تازه سازمان ملل متحد را بررسی میکند. گزارش کداران گفته شد بیش از نصف مردم افغانستان سال گذشته رشوت پرداختند. این گزارش سازمان ملل متحد دیروز از طرف اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل به نشر رسید. جزئیات بیشتر در این باره از جاوید نعیمی.
مقامات افغان میگویند بانک گزارش سازمان ملل متحد در مورد موجودیت فساد اداری در افغانستان مملو از مبالغه به نظر می رسد. آنها بررسی ها را درباره جزئیات این گزارش آغاز کردند که به زودی نتایج آن اعلان خواهد شد. بر اساس سروی اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در سال 2012 میلادی گراف فساد اداری در افغانستان به صورت ناگهانی به تقریبا 4 میلیارد دلار رسیده است. بانک در گزارش گفته شده که تعداد رشوت دهندگان در جریان سال گذشته میلادی کاهش یافته، اما در مجموع پول بالغ به 3.9 میلیارد دلار دست به دست شده است. در نتایج سروی آمده که از سال 2009 تا 2012 میلادی فساد اداری در اداره های دولتی افغانستان 40% افزایش یافته، اما در چندین اداره به شمول محاکم، سارنوالی و وزارت های معارف و تحصیلات عالی به اوج خود رسیده است. رئیس دفتر مرکز رسانه های حکومت میگوید بررسی ها را در مورد این گزارش سازمان ملل متحد آغاز کردند. صفت الله صحاف صافی بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان به زودی نتایج بررسی هایش را اعلان خواهد کرد.
حکومت افغانستان راپورشان یا گزارششان تحت بررسی قرار گرفته، بعد از بررسی همه جانبه ای ریپورت و بعد در نظر داشت مواردی که در این ریپورت به اشاره صورت گرفته، حکومت افغانستان موقفش و بالخصوص ادارات که در این ریپورت از تذکر آمده موقفشان در این فرصت بعد از بررسی اعلان خواهد کرد. اما آنچه که به نظر میرسه این ریپورت بیشتر به ارقام بسیار مبالغه‌آمیز، فکر نکنم که آنچه که واقعیت است و هم سوی داشته باشه.
ژان لوک لمهایو، یک عضو اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت در سال 2012 میلادی نیم از افغانها یا 50% به اداره های دولتی و 30% به دفاتر غیر دولتی رشوت دادند. اما به گفته او ارقام فساد اداری در سال 2009 میلادی در افغانستان به 59% می رسید.
از سال 2009 بدین سو دولت افغانستان در سکتور دولتی به دستاوردهای محسوسی در بخش کاهش فساد اداری نائل آمده است. به خصوص در سکتور پلیس کاهش چشمگیری در بخش فساد به وجود آمده و این رقم از 52% به 42% پایین آمده است. اما سکتور معارف و تحصیلات عالی از سال 2009 بدین سو در برابر فساد اداری آسیب پذیر بوده و در بخش فساد از 51% به 60% افزایش ایجاد شده است.
این سروی اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد از طریق صحبت با 6700 تن از افغانها که 40%شان زنان بودند تهیه شده است. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان نتایج این سروی را تایید می کند. محمد رفیع امینی، رئیس پالیسی و پلان امین اداره، می گوید سازمان ملل متحد این بررسی را در هماهنگی با امین اداره تهیه کرده است.
این سروی صورت گرفته با استانداردهای به ملی صورت گرفتن. سروی زبان مردم افغانستان است، ای با سوال نماها و مصاحبه های مستقیم با مردم افغانستان در تمام ولایات صورت گرفتن. اداره مبارزه فساد اداری دولت افغانستان از دیدگاه مردم افغانستان و از زبان مردم افغانستان کاملا حمایت میکنن.
موجودیت فساد اداری در افغانستان مشکل است که نه تنها افغانها بلکه کشورهای غربی هم از آن شکایت دارند و همین مسئله باعث خرابی روابط این کشورها با حکومت افغانستان شده است. حکومت‌های شمار از کشورهای غربی میگویند که تنها در صورت به کمک‌ها با حکومت افغانستان ادامه خواهند داد که این کشور به صورت جدی با فساد اداری مبارزه کند.
در گزارش تازه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، افزایش فساد در شماره از اداره های دولتی ابراز نگرانی شده است. یکی از این اداره های دولتی وزارت تحصیلات عالی است. حالا مسئولان این وزارت از نشر این گزارش خشمگینند و گزارش سازمان ملل متحد را به اساس می‌خوانند. عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، در گفت‌وشنود با رادیو آزادی از سازمان ملل متحد خواستار وضاحت بیشتر شد.
وزارت تحصیلات عالی بانکی گزارش به شدت رد میکنه، اظهار میدارد که در فعالیت های وزارت تحصیلات عالی نه تنها فسادی وجود نداشته، بلکه شفافیت و قانونمندی به صورت روشن و واضح در او به مشاهده میرسد.
رئیس جمهور افغانستان اخیراً بر ضد فساد اعلام جهاد کرد. همین اکنون چندین اداره برای مبارزه با فساد اداری در داخل افغانستان فعالیت می‌کنند. اما ارقام تازه سازمان ملل متحد مؤثریت این همه تلاش‌ها برای ریشه‌کن‌سازی فساد را زیر سوال می‌برد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می‌دهد شما قضاوت کنین. برفباری اخیر در نقاط مختلف مخصوصا مناطق دوردست افغانستان برای مردم مشکل آفرین شده است. یکی از مناطقی که برفباری در آن برای تعداد زیادی از افغان‌ها مشکل ایجاد کرد سالنگ بود. شاهرای سالنگ که ولایت‌های مرکزی افغانستان را به شمال وصل می‌کند در نتیجه برفباری‌های اخیر مسدود شد. ده‌ها تن از کسانی که از این شاهراه عبور می‌کردند در نیمه راه گیر مانده و در انتظار باز شدن شاهراه بودند. حالا وزیر فواید عامه افغانستان می‌گوید که شاهرای سالنگ باز شده است. انجینر نجیب الله اوژن اواخر دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا مشکل در شاهرای سالنگ وجود ندارد. آقای اوژن این سخن را در گفت و شنود با همکارم ظریف نظر گفت.
وضع سالنگ چند روز بسیار بحرانی بود به خاطر از اینکه شما بفهمید که برفای بسیار سنگین در سالنگ واریدن گرفته بود. واسه تقریبا ما یک تدابیر پیشگیری کرده می بود که ما سالنگ مسدود کردیم و از حادثاتی که در اونجا به وقوع میپیوست جلوگیری کردیم. به این اساس تقریبا در حدود 50 بار کوچ آمد در سالنگ و در اونجا وسایلی که ما نصب کرده بودیم پیشاپیش برای ما سیگنال خطر داده بود. به اساس سالنگ مسدود کردیم و کوچ ها تکمیل شد و بعد از اون ما یک بار اطمینان هم امروز برای دو ساعت دیگه هم سالنگ بسته کرده بودیم. از دیر صبح سالنگ باز بود. امروز برای 4 ساعت سالنگ بسته کردیم به خاطر اینکه در نقاط دیگه هم احتمال بر کوچ ها بود. با اساس ما توسط پیرای توپ و اینا هم بر کوچا را برای آخرین دفعه چک کردیم و باز دوباره سالنگ باز است. فعلا باز سالنگ کاملا نرمال است.
وظیفه محترم یک مشکل عمده ای است که بسیاری شکایت میکنه و که راه ها بسته میشن و اطفال است و زن است و خنکی است و امکانات نیست، رستوران نیست. به طور احتیاطی کدام امکانات کمک در دو طرف سالنگ است نیست؟ اگر هست چه قسم است؟
ما خودت در خود داخل در دو طرف سالنگ خانه‌ای هم ساختیم که اگر کدام خدای نخواسته که مواردی می ما در اونجا هم غذا داریم، هم برای شباشان جای داریم و هم فضای کاملا مطمئن است برایشان که در خدای نخواسته اگر سالنگ بیان. اما در بیرون سالنگ یعنی در دروازه سالنگ ما چندین بار از طریق تمام تلویزیون‌ها و اطلاع کل امتان رسیدیم که خواهشمند هستیم که شما خبر نداتین سالنگ بسته است، مسدود است. اما متاسفانه بازم مردم ما چیز میکنن میرن در اونجا در و طلای چاریکار یا در تنجان اینا و این مشکل خلق میکنن.
خب توصیه شما به درایورها چی هست؟ چی بکنن که اینا رادیوها رو گوش کنن یا به یک جای تلفون بکنن؟ چی امکانات عاجل دارین؟ کدام شماره تلفون دارین؟ چی گپ هست؟
شماره تلفون هم دارن برشان ابلاغی هم میتین و تمام تلویزیون ها هر حادثیه که میشه ما از طریق یک تلویزیون هم میست از طریق تمام نشرات که ممکن است ما مردم آگاهی میتیم. اما اینا فقط به خاطر اینکه وقتی سالنگ باز شدن زودتر برای نجیسا میرن جایی میگیرن به حساب ما و شما نوبت میگیرن و این درست کار نیسته.
سازمان ملل متحد از کشته شدن صدها کودک افغان در نتیجه حملات هوایی اردوی آمریکا خبر می‌دهد. در گزارش گفته شده که در مقایسه با سال 2011 تعداد کودکان افغان که در این گونه حملات کشته شدند دو چند افزایش یافته است. سازمان ملل از حکومت آمریکا می‌خواهد تا برای خانواده‌های این کودکان خونبها بپردازد. جزئیات گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس در این مورد را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
کمیته حقوق اطفال که مرکزان در شهر ژنو است در این هفته به حکومت آمریکا گفته که گزارش‌های را در مورد کشته شدن صدها کودک در نتیجه حملات هوایی نیروهای آمریکایی در افغانستان به دست آورده است. کمیته مدافع حقوق اطفال سازمان ملل متحد در گزارش خود با ابراز تأثیر و تأسف گفته که عمدترین علت کشته شدن صدها کودک افغان ندادن هشدار قبلی و هم استفاده خیلی بی‌توجهانه از نیروی نظامی بوده است. در گزارش از ایالات متحده آمریکا خواسته شده تا برای هشدار قبلی حملات هوایی و هم جهت جلوگیری از استفاده بدون توجه نیروی نظامی اقدامات جدی را روی دست گیرد. سازمان ملل متحد در این گزارش خواسته تا ایالات متحده آمریکا باید اطمینان بدهد که با خانواده‌های کودکان آسیب دیده در افغانستان کمک می‌شود و با آنها خونبها می‌پردازد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز از این گزارش سازمان ملل متحد ابراز بی‌خبری کرد و گفت که آن را مطالعه خواهد کرد. در گزارشی که در ماه اپریل پارسال از سوی نماینده منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور اطفال و جنگ به شورای امنیت پیشکش شد، گفته شده بود تعداد تلفات کودکان که گفته می شود توسط نیروهای وابسته به حکومت افغانستان و همچنان نظامیان خارجی در جریان حملات هوایی کشته شدند، نسبت به سال پیشتر از آن دو چند افزایش یافته است. در سال 2011 میلادی بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در جریان چنین حملات 110 کودک افغان کشته و 68 تن دیگر زخمی شده بودند. کمیته حقوق اطفال سازمان ملل متحد از سال 2008 میلادی که آخرین سال کاری جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا بود، برای نخستین بار نظارت از آن پالیسی ایالات متحده آمریکا را آغاز کرد که بالای اطفال تأثیر می‌گذارد. سازمان ملل متحد در هر 4 سال یک بار در این مورد سروی را انجام می دهد. گزارش فعلی در حال نشر می شود که بررسی های جدی در واشنگتن در مورد استفاده از طیاره های بی پیلوت آغاز شده است. جان برنان نامزد اداره رئیس جمهور باراک اوباما برای ریاست استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA دیروز در اجلاس استماعی کمیته استخبارات سنا ایالات متحده با پرسش های زیاد در این مورد روبرو شد. برینان در گذشته با برنامه استفاده از طیاره های بی پیلوت همکاری کرده و گفته بود بخاطر از این پلان حمایت می کند که هدف قرار دادن توسط طیاره های بی پیلوت در جریان جنگ ساده تر است و تلفات افراد ملکی هم به این ترتیب خیلی کاهش می یابد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. روی صفحه اینترنت نیز رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. نیروهای امنیتی افغان تاکید میکنند که هنوز هم منتظرند تا آمریکا اسلحه سنگین را در اختیار آنها قرار دهد و اگر این کار نشود به جوانب دیگر مراجعه خواهند کرد. اما برخی کارشناسان نظامی به این باورند که واشنگتن هنوز هم بر نیروهای افغان اعتماد ندارد تا اسلحه سنگین را در اختیار آنها قرار دهد. در این باره از آرش هموین بیشتر میشنویم.
آمریکا و جامعه جهانی تعهد کردند که با نیروهای امنیتی افغانستان 16 میلیارد دلار مساعدت خواهند کرد و بعد از سال 2014 که نیروهای محارب بین المللی افغانستان را ترک می گویند، این کمک بر نیروهای امنیتی افغان و تجهیزات آنها به مصرف خواهد رسید. اما در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان با اسلحه سنگین اختلاف نظرهای وجود دارد. دولت افغانستان تقاضای تیارات، تانک‌ها و سایر اسلحه سنگین را دارد. اما ایالات متحده آمریکا با این تقاضا موافقت نکرده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با تأکید بر ضرورت نیروهای افغان به اسلحه سنگین در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما کوشش میکنیم که کشورهای دنیا را ما را از لحاظ سلاح ثقیله اکمال کنند. یعنی تمام سعی و کوشش خود را در گفتگوها خواهد کردیم. در صورتی که اونها این کار نکنند، افغانستان مجبور هست به هر قیمتی که شده، حالا به یا به شکل یک وام یا یک قرضه یا یک چیز دیگه، از کشورهای دیگه باید اصلی ثقیلی مورد نیاز خود تکمیل کنه. به طور مثال شما وقتی که دفاع هوایی نداشته باشین، چگونه میتونین از فضای کشور خود حمایت کنین یا امنیت فضای کشور خود بگیرین؟
جنرال آدم فنلی، قمندان نیروهای استرالیایی، به رادیوی NPR آمریکا گفته است: ما نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش می دهیم و با اسلحه تجهیز می کنیم که به تصور ما بتوانند با شورشیان بجنگند. اما افغانها افزون بران خواهان اسلحه مدرن ترند. جنرال ظاهر عظیمی با نادرست خواندن این نکته که در جنگ افغانستان به اسلحه سنگین ضرورت نیست می گوید:
اگر اسلحه سنگین ضرورت نیست، چرا خودشان به افغانستان اسلحه سنگین دارند؟ توپای 155 میلیمتری دارند، تانک دارند و دیگه سلاح ثقیله را به افغانستان دارند و تیارات بسیار مدرن جنگی دارند. اگر ضرورت نیست، چرا خودشان دارند؟ نقطه دوم، افغانستان بر علاوه از اینکه مشکل داخلی داره برای تامین امنیت خود، یک کشور مستقل است. نیاز داره که به این یک سایه پرتشنج جهان و حتی توانمند بشه که بتونه به مقابل تامین امنیت خارجی خودم از خود دفاع کنه.
در ماه گذشته، زمانی که رئیس جمهور کرزی به واشنگتن سفر کرد، یک لیستی از اسلحه مورد نیاز نیروهای امنیتی افغانستان را به ایالات متحده آمریکا سپرد، اما بعد در مورد آن صحبت نشد. جنرال عبدالواحد طاقت، کارشناس مسائل نظامی، با اظهار این که نیروهای خارجی بر اردوی افغانستان اعتماد ندارند، و روی همین دلیل است که با آنها اسلحه سنگین نمیدهند. در صحبت با رادیو آزادی گفت: علت نخست این است که ناتو و در رأس ایالات متحده ای امریکا به خواهش انگلستان هنگام توافقات بن با پاکستان تعهد کردند که سکتور امنیتی افغانستان را تقویت نمی کنند. حرف دوم این که آنها افراد مجرب و مسلکی را از نظام و سکتور امنیتی اخراج کرده بجای آن یک اردوی تنظیمی را ساختند که در آن ISI و ایران اجنت هایشان را داخل کرده توسط آنها فضای اعتماد را با امریکا مختل ساختند. اینک آنها بالای ما اعتماد نمی توانند که اگر برای ما تیاره داده شود ما خود آنها را بمبارد می کنیم. اما اگر آنها در افغانستان پایگاه نداشته باشند شاید اعتماد کرده برای ما اسلحه سنگین بدهند. در ماه گذشته اداره رئیس جمهور اوباما به هیئت برابری رئیس جمهور کرزی تعهد کرد که به اردوی افغانستان تیارات بی پیلوت و یک تعداد تیارات هلیکوپتر را خواهد داد. اما در مورد تیارات بی پیلوت توضیحات بیشتر داده نشده است که تا چه حد پیشرفته خواهد بود و آیا با همه تجهیزات آن به افغانستان سپرده خواهد شد یا خیر.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
و از رویدادهای جهان، رهبران کشورهای اسلامی خواهان گفتگوهای جدی و حل بحران سوریه شدند. آنها در کنفرانس سازمان همکاری‌های اسلامی در مصر تأکید کردند که باید با آغاز گفتگوها میان رژیم بشار الاسد و مخالفین وی به خشونت‌های فعلی در آن کشور نقطه پایان گذاشته شود. در بخش دیگر این نشست روی مسئله فلسطین و ثبات آن بحث‌های صورت گرفت. جزئیات درباره این موضوع را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
کنفرانس رهبران و نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در عدم موجودیت نماینده سوریه برگزار شد. طارق علی بخیت سخنگوی سازمان همکاری‌های اسلامی میگوید این سازمان میخواهد تا میان ائتلاف ملی مخالفین و مقامات حکومت سوریه که به تغییر سیاسی در آن کشور باور دارند گفتگوهای جدی صورت گیرد. با گفته آقای بخیت این گونه گفتگوها راه‌ها را برای انتقال قدرت در سوریه هموار خواهد ساخت و آرزوی مردم آن کشور را برای یک غیر به حقیقت نزدیک تر خواهد نمود. نماینده سوریه به خاطر در این نشست شرکت نداشت که 57 عضو سازمان همکاری های اسلامی در ماه اگست پارسال به خاطر سرکوب مرگبار تظاهرکننده ها عضویت سوریه را به حالت تعلیق درآوردند. اعضای سازمان همکاری های اسلامی خانه حل صلح‌آمیز این بحران پس از 23 ماه درگیری در سوریه شدند. در اعلامیه امین سازمان گفته شده که حکومت سوریه در قدم نخست مسئول خشونت ها در آن کشور است. سازمان همکاری های اسلامی همچنان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا مسئولیت هایش را در قبال خشونت و خونریزی های سوریه ایفا کند. محمد مرسی رئیس جمهور مصر که میزبان این اجلاس بود پس از برگزاری نشست ابراز امیدواری کرد که به زودی آتش بس در سوریه نافذ شود. او همچنان در مورد فلسطین گفت که هنوز هم در مسائل شرق میانه امنیت و ثبات در فلسطین در صدر آجنده ها قرار دارد.
لقد ابرزت المناقشات ان القضيه الفلسطينيه
گفتگوها این موضوع را واضح ساخت که مسئله فلسطین در صدر چالش های قرار دارد که ما با آن روبرو هستیم. این به خاطر است که این مسئله به حیث یک اساس برای کسب امنیت و ثبات در شرق میانه و تمام جهان دیده می شود.
بل والعالم اجمع.
یکی از شرکت کننده های این نشست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بود. او در 34 سال گذشته نخستین رهبر ایران بود که به مصر سفر کرد. محمد مرسی در بخش از اظهاراتش از احمدی نژاد خواست تا از حمایت رژیم بشار الاسد در سوریه دست بکشد. رهبران و نمایندگان کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی همچنان گفتند که از تلاش ها برای حاکمیت ملی کشور مالی حمایت می کنند. گفته می شود که این اظهارات ظاهرا به حضور نظامی فرانسه در آن کشور اشاره داشته است. از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شفیع الله از ولایت کابل می نویسه که در تمام شفاخانه ها دکتران خوب خدمت می کنند ولی بدون واسطه هیچ کس معالجه نمی شود. محمد یونس سروری از ولایت غزنی نوشته که جنگ های منطقوی در اطراف ولایت غزنی مردم را دچار مشکل کرده است. شماری از مردم غزنی حتی با مشکلات روانی روبرو شدند. تاج محمد از ولسوالی درزاب ولایت جوزجان می نویسه که در مکاتب ولسوالی ما استادان مسلکی وجود ندارند. از رادیو آزادی می خواهم تا پیامم را به گوش مسئولین برسانیم. تاج محمد همچنان نوشته که ما چند بار پیام فرستادیم اما پیام ما نشر نشد. تاج محمد جان با معذرت، اما به خاطر ازدیاد پیام ها ممکن نتونسته باشیم پیام شما را پخش بکنیم. حالا پیامتان را بشنوید. محمد سرور از ولایت سرپل ولسوالی گوسفندی قریه آبخور می نویسه که در این قریه 1200 فامیل زندگی می کنند اما همه از خدمت تلفن محروم هستند. آقای سرور، پس حتما خود شما هم از قریه بیرون شده و ای اس ام اس را فرستاده. چشم برای اسمس های دیگه شما هم هستیم. اگر تلفن اتصالات دارین پیام و گفتنی خود را مثل اسمس بنویسین به ما و با شماره 818 بفرستین، به ما میرسه. ما هم در برنامه های رادیو آزادی پیام ها را میخوانیم. حالا ساعت 11:30 شد، به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. وزیر دفاع بریتانیا در یک سفر غیر منتظره به ولایت هلمند سفر کرد تا با سربازان کشورش دیدار کند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان با اشاره به گزارش اخیر سازمان ملل متحد موجودیت فساد در این وزارت را رد می کند. یک نوعروز در ولایت جوزجان خودکشی کرده است. گفته می شود که علت خودکشی وی ازدواج اجباری بود. وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر از بازداشت خبرنگاران توسط رژیم ایران ابراز نگرانی کرده است. سازمان همکاری های اسلامی خواهان گفتگوهای جدی میان حکومت سوریه و مخالفین رژیم آن کشور شد. و وزارت دفاع آمریکا از پلان پارسال برای فراهم آوری اسلحه به مخالفین رژیم سوریه حمایت کرده است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. روی این صفحه اینترنت جشن برای شما هستیم و همچنان فراموش نکنین که اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس صفحه فیسبوک ما هست facebook.com/radio/azadirodio. حالا رسیدیم به پایان بخش گزارش‌های خبری این ساعت. برنامه فکر نو را به شما داریم که حالا آغاز می‌شود.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، عبداللطیف سهاک هستم با یکی از برنامه‌های دیگر فکر نو که در ولایت بلخ با تعداد از جوانان این ولایت در مورد چگونگی علاقمندی جوانان به مطالعه و کتابخوانی صحبت‌های داریم. در این برنامه با ما آقای عارف موسوی، یکی از جوانان آگاه و پرکار در ضمن محصل یکی از پانتون‌های خصوصی ولایت بلخ، فرانجان مسئول پانتون بلخ، متین جان یکی از جوانان این شهر و یاما جان فقیری فارغ التحصیل یکی از مکاتب ولایت بلخ می باشد که به شما خوش آمدید می گویم. آقای موسوی، از شما آغاز میکنیم. در قدم نخست اگر برای ما بگوین که در ولایت بلخ شما چی گونه یافتید فرهنگ مطالعه و کتابخوانی را در بین جوانان؟
یک تعریف کوتاه ابتدا از مطالعه ارائه میکنیم و بعداً موضوع دیگر مورد بررسی قرار می‌دهیم. مطالعه کاری عملی است که در حقیقت توسط چشم انسان، ذهن انسان و تفکر انسان صورت می‌گیره. یعنی یک کار عملی، ذهنی و فکری هست که انسان این کار را به خاطر به دست آوردن معلومات و گسترش اطلاعات خود انجام می‌ده. بنابراین گفته میتوانیم که در حقیقت مطالعه عبارت است از بررسی کردن چیزی، موضوعی. یک موضوع را وقتی که ما مورد بررسی قرار بدیم، ارزیابی بکنیم، در حقیقت او را ما مطالعه کردیم. اینال وقتی که در هر جایی که بحث از مطالعه پیش میاید، مسلما یک چیزی دیگری که کتاب باشد او هم در ذهن متبادر می شود و حضور پیدا می کنه. چون مطالعه در حقیقت متمرکز می شود روی کتاب، کتاب چی هست؟ کتاب غذای روح انسان است. پس مطالعه راهی است که ذهن را تقویت میکنه و ذهن را پربار میسازه و معلومات گسترش پیدا میکنه. این میشه مطالعه. اعلان میم همه حالت در جامعه خود بررسی میکنیم که وضعیت مطالعه مثلا در شهر مزار شریف در ولایت بلخ چگونه هست. آیا جوانا، نوجوانا، کودکان و روی هم رفته مردم و مطالعه علاقه من هست یا نیست؟ با کمال تأسف باید عرض بکنم که او علاقه و اشتیاقی که باید در نوجوانای ما، در جوانای ما و در کودکان ما و در مردم ما به گونه عموم وجود داشته باشه متاسفانه وجود نداره. یعنی فرهنگ کتابخانی تا هنوز در جامعه ما نهاده نشده و علاقه‌مندی خاصی در این راستا دیده نمیشه.
با تشکر زیاد آقای موسیوی از شما. فرانجان اگر شما برای ما بگوین قسمی که موسیوی صاحب میگه جوانان زیاد علاقه‌مندی بیشتر به مطالعه ندارن، علت در چی است؟
با عرض سلام و احترامات خدمت شنوندگان و شما کارمندای رادیو، در شهر مزار شریف قسمی که ما میبینیم اکثرا جوانان به فرهنگ کتابخانی علاقه ندارن و بیشتر روی کارهای دیگه و مثل سپورت و مثل گیم و به بعضی کارهای دیگه اینا علاقه دارن. اکثرا کتابخانه ها در شهر مزار شریف چند تای محدود است و در او هم رفت آمد مردم نیست و قدر وقتی به کتابخانه میریم کتاب ها را خاک زده روی هم، کس لایش باز نمی کنه و اکثرا دو مشکل در اینجا وجود داره. یکی کتاب چاپ نو خیلی کم است و اگر هم هست به واژه های ایرانی در او زیاد استعمال میشه. ما اصلا کتاب هایی را نداریم که او اصلاح شده باشه، ترجمه ایران از کلش. و مشکل دیگه این است که در کتابخانه های شهر مزار شریف انترنت بسیار کم است، مردم دسترسی کمتره و کتاب های الکترونیکی داره. امروزه جهان که پیشرفت کرده کتاب ها اکثرا به شکل الکترونیکی نوشته شده و در سایت های اینترنتی گنجانیده شده. به او اندازه کتاب الکترونیکی زیاد است و مطالب خوب ده و گنجانیده شده، اصلا طبع نشده او کتاب ها. پس یکانه کتابخانه که اینجا اینترنت داره کتابخانه مولانا خسته است که از طرف امریکایی ها بازسازی شده. بعضا ما در اونجا میریم و کتاب های را در اوجه مطالعه میکنیم. کتاب خانه های دیگه هم هست مثل رای سعادت، کتاب خانه ایران که در اینجا شاگرد ها خیلی کم میرن، کم مراجعه میکنن و اکثرا کار و بار برای جوانان کم است و جوانان اکثریت اوقات خود بریزی سپری میکنه که اقتصادشان پایین است، برن کار بکنن و یک چیز درآمد به خود کسب بکنن، برن فرصت مطالعه بریزینا خیلی کم است و میخاطر است که جوانان اکثرا کمتر روی میرن به مطالعه و فرهنگ کتابخانی ضعیف است.
یما جان شما فرماین آیا کتاب های مورد علاقه شما در کتابخانه های فعلی که در ولایت بلخ موجود است دریافت میشه؟
تشکر. با عرض سلام. کتابخانه هایی که در ولایت بلخ وجود است یا موجود است شاید زیادتر مراجعه نکرده باشم، چون در اون کتابخانه ها کتاب هایی که به خاطر موارد ضرورت و یا به خاطر پیش بردن و یا به خاطر ترقی تحصیلات و یا سواد جوانان شوند نیست. و ما مطالعه چیزی را میگیم که مثلا بتانیم مطالعه مثل یک مادر می باشه به خاطر یک طفل نوزاد، که مثلا وقتی که یک طفل تولد میشه چیزهایی که مثلا تا وقتی که هوش فکر خود میگیره چیزی را که از مادر یاد میگیره همون برش تا آخر عمر می باشه و مطالعه برای ما همچنان همین می باشه. و کتابخانه هایی که در سطح مزار شریف است یا در سطح بلخ می باشد، مثلا کتابخانه های فردوسی و کتابخانه ای که در مولانا خسته می باشه و کتابخانه ایران، اینا کتاب های دارن که شاید برای جامعه امروزی ما ساخته نشده باشه و معلومات در او گنجانیده نشده باشه که جوانا بتوانند توسط از او رای را پیش بگیرن و بتوانند یک آینده خوبی را داشته باشن.
متین جان، اگر شما بر ما بگوین آیا در پانتون‌های خصوصی که در ولایت بلخ موجود است و یا هم پانتون بلخ که یک پانتون بزرگ دولتی است، کتاب‌های مورد علاقه شما که در زمان نیاز دارین او را مطالعه کنین آیا پیدا میشه؟
کتابی که ما باید کار داشته باشیم ما تابال دریافت نکردیم، چرا که ما کتاب را کار دارم که فعلا در بلخ کتابای وجود داره که بسیار بلجای مثلا از کتابخانه ایران وارد شده، بلجی ایرانی است که من اصلا خودم او لجه را نمیتونم یاد ندارم، مثلا دیگه او به اون لجه پیدا نمیشه و دیگه کتابای به گفته فرانجان کتابای جدید وجود نداره که به لجه خود ما با فرهنگ خود ما نوشته شده باشه. کتابای هست که کهنه است و از اون چاپای سابق است و فعلا تکنولوژی هم پیشرفته شده و معلومات باید ما زیاد داشته باشیم، اما اون تو کتابایی که ما کار داشته باشیم و تو کتاب وجود نداره.
آقای موسوی، دوستا اشاره داشتن به این که گویا در کتابخانه های ولایت بلخ کتاب های مورد علاقه از یا زیاد پیدا نمیشه و یا هم کتاب های که هسته کتاب های بسیار سابق است و کتاب های چاپ نو نیسته. آیا دلیل عمده نرفتن جوانان به کتابخانه و عدم علاقه مندی یا با کتاب همین مسئله است؟
من فکر نمی کنم که تنها این مسئله باشه. ببینید، یک عاملش همین چیزی بود که دوستای اشاره کردم، عامل دیگهش من فکر می کنم که ای است که اصولا جوانا، نوجوانا، کودکان و خصوصا همین دانش آموزا و دانشجویا فواید مطالعه کردن به گونه‌ای که باید بدانن و بفهمن و درک کرده باشن، فواید مطالعه کردن درک نکردن. مثلا من وقتی که آدم فواید یک کار درک نکنه و نفهمه، نسبت به او کار باز علاقه‌مندی پیدا نمیکنه، او کار انجام نمیده و اگر انجام بده هم شاید به شکل اجبار انجام بده. بنابراین به خاطر از اینکه فرهنگ کتابخانی رایج شوه، یکی از کارهایی که باید صورت بگیره و تا هنوز صورت نگرفته ای است که فواید مطالعه کردن برای اهل کتاب، برای اونهایی که میخواین مطالعه بکنن، باید بیان بشه و همه دانش آموزا و دانشجویان بدانن که مطالعه کردن فواید بیشماری داره. یک مشکل دیگری که در این قسمت و در این زمینه وجود داره او ای است که بیشتر خانواده ها واقعا با مشکل اقتصادی در جامعه ما و شما متاسفانه مواجه هستن و شما میفهمین که بهای کتاب ها سرسام‌آور است و خارج از توانایی اقتصادی و پولی خانواده هاست. بیشتر خانواده ها کتاب نمیتونن خریداری بکنن. همین جوانای ما که امروز در پانتون ها درس میخوانن، کتابی را که میخواین اول در کتابخانه های دولتی، در کتابخانه های خود پانتون ها کتاب مورد نیازشان شاید پیدا نتونن و بعد از این او را که پیدا کرد، خب فقط میتونن در همون محدوده کتابخانه مطالعه بکنن و نمیتونن کتاب از اونجا خارج بکنن و بیارن به خود در خانه. خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیوی شما عرض بکنم اویی است که اگر ما واقعا میخواییم که فرهنگ کتابخانه را در جامعه خود به وجود بیاریم، به گونه ای که همه علاقمندی پیدا بکنن به کتاب بخونن، عواملی که یاد شد که سبب شده بود باید جوانان و جوانان علاقه به کتابخانه نگیرند، این همه عوامل در نظر داشته باشیم، کتابهای مورد نیاز فراهم بکنیم، اقتصاد به اصطلاح دولت باید بکشه، اقتصاد مردم بالا ببره، کتابخانه ها ایجاد شوه، انواع کتاب ها در دسترس جوانان قرار بگیره و گذشته از این باید از روز جهانی کتاب در جامعه تجلیل شوه، بزرگداشت به عمل بیاید. امروز شما برین از جوانایی که در پانتون‌های ما و شما میخوانن، از بیشترشان پرسان بکنین که روز جهانی کتاب کی هست، شاید نفهمه، به خاطر از اینکه از همین روز بزرگداشت به عمل نمیه. بنابراین بزرگداشت از روز جهانی کتاب یا کتابخونی خودش یک عامل محرک هست برای تحریک جوانا به سمت کتابخونی، کتاب باید مطالعه بود.
بسیار تشکر موسویس فرانجان. اگر شما بگوین به موسویس یکی از علتهای توجه بیشتر به مطالعه را عدم آگاهی جوانا و نوجوانا میدانه و عدم تشویق ما از یا میدانم که گویا از توسط فامیل و یا توسط استادان پنتون یا تشویق به مطالعه نمیشه. شما اگر بر ما بگوین که در پنتون بلخ چطور است، استادا آیا شما را به این وادار میسازد که شما باید از هر هفته سیمینارهای بدین و این سیمینارها را با مطالعه کتابهای معلوماتی ای را تهیه کنین و ایش برین با دوستایتان شریک بسازین، آیا چنین کار در پنتون بلخ جریان داره؟
ما خودم یک تن از مسئولین صنف 4م پنزه انجینری پنتون بلخ هستم و در پنتون بلخ ما عملا یک کتابخانه دولتی داریم. وقتی به کتابخانه مراجعه میکنیم، خب شما یادآور شدین که سیمینار ها میتن، بله استادای ما برای ما سیمینار میتن و ما مجبور هستیم علاوه از چپترهای درسی بریم از سایت های اینترنتی و از کتاب های مختلف برای از موضوعات جالب را جمع آوری بکنیم و پریزنتیشن بدیم. وقتی به کتابخانه مراجعه میکنیم، اولا خود کتابخانه روند است که یک روز بر یک فاکولته مشخص شده، یعنی ما در یک هفته یک روز و هم یک ساعت وقت داریم تا بریم از کتابخانه استفاده کنیم. ببینین یک محدودیت. محدودیت دیگه ای که کتاب باید ما بریم از پشت ویترین بپالیم، نیم ساعت ما در پالیدنش دیر میشه. کتاب ها اصلا در الماری به شکل منظمی که باید باشه نیست، کتاب یافتن خیلی مشکل است. و دومی که کتاب برات اجازه نمیده که بیرون ببری. دو سالون رم که اونجا ما میشینیم، سالون خیلی قیدی است، همه گپ میزنن، یک اتاق 4x4 که در اونجا بسیار مشکل است آدم مطالعه بکنه برای یک ساعت نهایت. و دو یک ساعت ما موضوع را چقدر بیرون نویس بکنیم، نه پرنتر است که او را پرنت کنیم، نه کپی میشه، مشکلات زیاد است در پنتون بلخ. خب به هر حال ما میریم بیرون از کتابخانه های دیگه برای خود کتاب تهیه میکنیم، ولی در کتابخانه دیگه قسمی که موسوی صاحب اشاره کردن هزینه از او هنگفت است، از ما پول میخواهد مقابل ازی که ما کتاب مطالعه بکنیم. و کتاب خریدن هم خواهد که شما میفهمین یک کتاب به قیمت 800 900 یا اندکش 500 افغانی برای ما خیلی مشکل است. ما در یک هفته دو تا سیمینار می داشته باشیم و برای هر سیمینار اگر ما یک کتاب بخریم دیگه اینقدر توانایی اقتصادی را فکر نکنم مسئولین داشته باشن. تقاضای ما از دولت، از ریاست پنتون بلخی است که برای ما حداقل زمینه یک تالار خوبتر را برای مطالعه مساعد بکنه، کتابای ما را به یک شکل اساسی در الماریا جای به جای بکنه و از خود ریاست پنتون بلخ، از امور مسئولین و از معاونیت علمی خواهش ما این است که حداقل هفته یک ساعته برای مطالعه آزاد در کوریکولم درسی اگر بگنجانن تا مسئولین بتانه که هفته حداقل یک ساعت برن و از کتاب های مختلف اینا استفاده کنن و در ضمن ازی برشان بعض منابع معرفی شود برای شاگرد تا شاگرد ها به این اساس بسیار علاقه پیدا میکنن، مثل که در دست یک کور عصا را میدی یا یک طفل را از دست میگیری و را برش نشان میدی که اینی منبعه از اینجا یک موضوع جالب است تا اونا بتانن خوبتر و بهتر از این استفاده کنن. و یک علت دیگه هم به نظر ما که مردم کمتر فرهنگ کتابخانی را در بین جامعه رشد دادن اویی است که خانواده ها کمتر توجه میکنن. وقت ما شبها میشه اصلا کلگی مصروف سریال میشه، در تلویزیون ها کلگی سریال میبینن، کسی وقت خود پدر و مادر ببینین در یک فامیل اکثریت همونطور هستن، ولد داریم پدر و مادرهایی که اونا اولاداشان تشویق به درس خواندن میکنن، مگم به نظر ما اکثریت مردم افغانستان خصوصا مردمی که نو رو به انکشاف هستن اینها سریال میبینن و برنامه های تلویزیون را خودشان میبینن، دیگه از یادشان رفته که اطفال ما چطور تربیه میشن، با دیدن سریال چقدر اینا از مطالعه دور میشن. یک حدیث پیغمبر است که میگه مگر انسان میخواهد که دنیا را به دست بیاره باید علم یاد بگیره، و اگر میخواهد که آخرت را به دست بیاره یعنی به آخرت دل بسته باید از علم بهره بگیره. پس تشویق والدین در اولادای خود در قسمت کتابخانی بسیار رول عمده داره. تشکر.
یما جان شما پیشتر گفتین که ما به کتابخانه ها قدر زیاد مراجعه نمی کنم. من از یک جوان اگر برای شما کدام وقت ضرورت پیدا شود برای به دست آوردن یک معلومات درباره یک موضوع درسی و یا موضوع خانوادگی و اجتماعی شما پس از کجا استفاده میکنین؟
تشکر. قبلا فرهان جان یادآور شدن، ما به خاطر مطالعه ما تنها کتاب نداریم، بلکه سایت های اینترنتی هم می باشه که ما توسط از اون می توانیم به باره هر چی که معلومات بخوایم از اونجا جمع آوری کنیم. و بعضی کتابخانه ها گفته نمی توانیم میشه داشته باشه معلومات و یا کتاب هایی که ما به اون ضرورت داریم، ولی در اونجا دسترسی پیدا کردن بسیار مشکل می باشه، چون عامل عمده از این مثل که آقای مساوی گفتن ضعف اقتصاد می باشه. و کسایی که جوانایی که امروز مثلا می خواهن سطح دانششان پیشرفت شوه، سطح دانششان زیاد شوه، اونا نمی توانن، چون می خواهن به خاطر اقتصاد ضعیفی که دارن برن کار کنن و چیز پیدا کنن تا بتوانن روزگار خود پیش ببرن.
پس اینجا اگر شما بر ما بگین که نظر به شرایط کنونی و وضع اقتصادی مردم، قسمی که آقای موسوی و یما جان هم به او اشاره کردن که گویا قیمت کتاب بلند است، آیا جوانایی که شما میشناسین و یا خودتان توانمندی زیر دارن که برن از کتابخانه ها یا از کتاب فروشی ها کتاب بخرن؟
من شخصا خودم چندین بار مواجه شدم، چندین بار به کتابخانه رفتم. یک کتابی که مثلا من کار داشتم تقریبا 800-900 افغانی برام میگفت، و در کتابای پانتون دولتی که میرفتم برام میگفت کتاب آورده نمیتونی اما دینمجا مطالعه بکن موضوع دست پیشش بگی. اما این بسیار برام یک مشکل بسیار بزرگی بود. من مجبور بودم به خاطر ده دقیقه میرفتم در اینترنت، از سایت های اینترنتی استفاده میکردم و موضوع خود میگرفتم. اما این یک مشکل بسیار زیاد نه تنها برای من هست، بلکه برای تمام مسئولین است که چون وضع اقتصادی هم ضعیف است و بخصوص مسئولین که نمیتونن یک کتاب و یک کتاب که مثلا در یک سمستر کار داشته باشه با 800-900 افغانی خریداری بکنه.
مراجع جوانا به کتابخانه ولایت بلخ قسمی که ما رفتیم دیدیم به سه کاتگوری است. مثلا به کتابخانه دولتی بسیار تعداد کم کسایی است که مراجعه میکنه، به کتابخانه که از طرف کشور ایران ساخته شده نسبتا خوب است، اما مراجعه جوانان به کتابخانه که توسط ایالات متحده آمریکا ساخته شده بیشتر از توقع است. وقتی که دوجه برن جوانا صف بستن تا مرز و نوبت برسه از کتابهای کتابخانه استفاده کنه، علت در چی است؟
سپاس از شما. به نظر ما علت در این است که در کتابخانه های دولتی ما اکثرا دو چیز کمبود داریم، یکی فضای مناسب اونجا نداره و دومی که کتاب های مورد نیاز در اونجا پیدا نمیشه. دولت بالای کتابخانه ها اصلا سرمایه گذاری خیلی کم داره، کتاب خریداری نمی کنن، کتاب جدید و کتاب های سابقه چندان به درد محصیلین نمی خوره. اصلا چپتر درسی به نظر ما رهنما است و یا کتاب مکتب رهنما است برای محصل تا بدانه که در دنیای ما چی چیزهای است، ما باید چی چیزهای را بیاموزیم، پای چی چیزها بگردیم و میمانه موضوع یاد گرفتن و درک کردن یک موضوع که او مربوط میشه باز به مطالعه و رفتن به کتابخانه ها که در شهر مزار شریف کتابخانه که از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ساخته شده به نام کتابخانه فردوسی، وقتی مسئولین در اونجا مراجعه میکنه خوب یک فضای خیلی آرام داره، کتابایش خوبتر است و در اونجا میتونیم کتابهای متنوع و خیلی کتابهای جالب و جدید با موضوعات مفید پیدا بکنیم. و سهولت دومش این است که کتاب در اختیار خود محصل میگذاره در مقابل یک ضمانت، در مقابل کارت پوهنتون که محصل کتاب ببره خانه و از او برای دو شب استفاده بکنه، موضوع خود بگیره، کتاب آورده دوباره تسلیم بکنه. یعنی ضروری نیست که باید آدم کتاب خریداری بکنه، فقط اونها در هر شش ماه یعنی در یک سمستر درسی یک کارت اشتراک در مقابل 100 افغانی عطا میکنن برای مردم، برای محصلین البته، و در مقابل همو 100 افغانی میتونیم از هر نوع کتاب استفاده کنیم و هر روز یک بار ما برای یک ساعت اجازه داریم بریم از کتابخانه و از اونجا استفاده بکنیم. همچنان کتابخانه ای که اینجا امریکایی‌ها ساخته در او سهولت اینترنت هست، وقت مسئولین و یا هم کسای دید اونجا دیگه مراجعه میکنن به خاطر مطالعه میتونن کتابهای جدید را به دست بیارن. موضوعات اکثرا فعلا به انگلیسی چاپ میشه. اگر ما در اینترنت هم مراجعه بکنیم به زبان فارسی اگر بخواییم یک موضوع را پیدا بکنیم خیلی مواد کم است، اما به زبان انگلیسی اگر ما بخواییم همون موضوع را دربارش معلومات پیدا بکنیم به هزارها مقاله میتونیم به دست بیاریم. پس وقتی میریم در کتابخانه که امریکایی ها ساخته در اونجا دو سهولت خیلی عمده است، فضای خیلی مناسب و کتاب های خیلی خوب و جالب با موضوعات زیاد در اونجا موجود است و ما میتونیم از او استفاده بکنیم.
موسویسا به عنوان آخرین سوال و اگر بحث امروزی ما را یک جمع‌بندی کنین و یک رای حل خوب برای جوانا و برای کسایی که مثلا ما را میشنون برای ازیو بگوین که یا چطور میتونن که مطالعه کنن و چطور میتونن به سادگی مطالعه کنن، رای حلش برشون بگوین و نظر شما را میخوایم در رابطه با می مراجعه جوانا کردید.
اجازه بدید یک موضوع را بگویم که بیشتر از جوانا به کتابخانه‌ای که آمریکایی‌ها ساختن مراجعه میکنن چند ویژگی کتابخانه داره که باعث مراجعه بیشتر جوانا شده. یکی که جوانا درک کردن امروز که به هر جایی وقت مراجعه میکنن برای استخدام شدن کار، یکی از شرایط استخدام ای است که اونا باید زبان انگلیسی رو بفهمن، به این خاطر در تلاش از این هستن که زبان انگلیسی رو یاد بگیرن و این زمینه در همین کتابخانه مساعد هست. انواع کتاب‌های انگلیسی اونجا وجود داره و در عین حال اونا میتونن که از همین کتاب‌های انگلیسی که در کتابخانه هست استفاده بکنن و از زبانشون تقویت ببخشن. موضوع دیگه موضوع دسترسی جوانا به اینترنت هست که در کتابخانه به صورت رایگان میتونن به اینترنت دسترسی پیدا بکنن و در کنار از یک سلسله برنامه‌های آموزشی هست، برنامه آموزش زبان انگلیسی هست، برنامه آموزش کامپیوتر هست، برنامه آموزش اینترنت هست. این عوامل یا سهولت ها روی هم رفته موجب از این شده که جوانان بیشتر به اینجا مراجعه بکنند. ولی در مورد این پرسش شما که چگونه راه مطالعه بهتر رو بیابیم یا چه کاری باید صورت بگیره که آدم بیشتر علاقه‌مندی پیدا بکنه به مطالعه، من فکر میکنم به خاطر از این که ما به مطالعه بهتر دسترسی پیدا کرده باشیم و از این طریق هم فرهنگ کتابخانه در جامعه ما به وجود آمده باشه، چند اصل را باید در نظر داشته باشیم. اصل اول یافتن موضوع مطالعه هست. موضوع مطالعه خود ما باید پیدا بکنیم، به این معنا که موضوع مطالعه دو ویژگی و مشخصه را باید داشته باشد. مشخصه اولی که کتابی را که ما برای مطالعه انتخاب میکنیم باید قابل فهم ما باشد، یعنی بالاتر از فهم ما نباشد، و دیگه ای که موضوعی را انتخاب بکنیم که او مورد علاقه ما هست. یک اصل. اصل دوم برای از اینکه مطالعه بهتر داشته باشیم این است که ما هدف مطالعه خود باید تشخیص بدیم، چون گاهی از موارد مطالعه صورت میکنه به خاطر عزیز که ما امتحان را پیش رو داریم و برای گذراندن امتحان ما مطالعه میکنیم. گاهی هدف مطالعه ما را امتحان تشکیل نمیده، بلکه هدف مطالعه کسب معلومات بیشتر هست. مکان مطالعه باید مطلوب باشه، به این معنا که یک جایی را که برای مطالعه انتخاب میکنیم جایی باشه که در اونجا غالمغال وجود نداشته باشه، آرام باشه و آرامش حکم فرما باشه. با رعایت اینمی چهار اصل، موضوع مطالعه، هدف مطالعه، زمان مطالعه و مکان مطالعه، ما میتونیم که به اصطلاح مطالعه بهتر داشته باشیم و از این طریق فرهنگ کتابخانه را در بین مردم خود خصوصا در بین جوانان نهادینه بسازیم. و به عنوان حسن اختتام میخواییم بگویم که از حضرت علی که درود خداوند بر او باد این حدیث هم رعایت شده، میگه که هر آن کس که با کتاب آرامش یابد راحتی و آسایش از او سلب نمی شود. امیدوار هستم که مردم ما به می آسایش برسه. امیدوار هستم که فرهنگ کتابخانی در بین مردم نهاده نشود. تشکر.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه فکر نو که در ولایت بلخ با تعدادی از جوانان در رابطه با علاقمندی و عدم علاقمندی جوانان به مطالعه و کتابخانی آماده نموده بودیم. در این برنامه با ما آقای عارف موسوی، فرعون جان، متین جان و یماجان فقیری از جوانان پرکار و آگاه در ولایت بلخ در این بحث با ما بودند که از همشان تشکر میکنم و برنامه ما در اینجا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند منان بسپارم.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.